ساعت 12 اینجا تهران است، شبکه رادیویی جوان. امام حسین علیه السلام در کلامی ارزشمند فرمودند: کسی که دوست دارد اجلش به تأخیر افتد و رزقش زیاد شود، صله رحم انجام دهد. همراهیتون متشکرم. با رادیو جوان دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه بشید با همکارانم در برنامه دایره.
توسعه اقتصادی، در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
دایره شروع شد. شروع شد. دایره
21 شهریور ماه 1398 هجری خورشیدی، رادیو جوان، دایره. به نام پروردگاری که حق و حقیقته. سلام به همه شما هموطنان گرامی و شنوندگان نازنین و همیشگی رادیو جوان و به صورت ویژه دایره. خوش آمدید به دایره این پنجشنبه ما، دایره‌ای که حال و هواش متفاوت تر از دایره‌هایی که قبلا شنیدید. من فاطمه عباسی به همراه دوستانم در دایره رادیو جوان این هفته قرار گرفتیم تا درباره موضوع مهمی صحبت کنیم، موضوعی که به حال و هوای این روزهای ماه محرم هم نزدیکه. خانواده مهمترین کانونیه که همه ما به حضور و وجود در این کانون دلگرم هستیم. اما آیا همه خانواده ها شبیه همن یا نه؟ نقشه راه رو بعضی از ماها اشتباه میریم و عیار یه سری از خانواده ها با خانواده های دیگه فرق میکنه. لطفاً به احترام خانواده و برای اینکه بیشتر از نقشه راه یه خانواده مطلع بشیم کنار ما باشید و در این دایره بمونید. البته من تنها نیستم در این دایره و جناب آقای هادی عطابکی، محقق و پژوهشگر علوم دینی، هم در دایره کنار ما هستند. به رسم ادب و احترام به شما سلام و درود عرض میکنم جناب آقای عطابکی، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند، عرض ادب و سلام و احترام دارم. سلام عرض میکنم خدمتتون. من هم امیدوارم که هم عزاداری هامون قبول باشه و همین که از این 12 روزی که از ابتدای محرم پای سفره امام حسین هستیم، لااقل 12 مرتبه، 12 رتبه، 12 درجه، 12 قدم رفتارمون و عملکردمون به فرمایشات امام حسین علیه السلام نزدیک شده باشه.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما و دعای خیرتون. میدونید که ما در برنامه دایره محور اصلیمون بحث خانواده است و زندگی مشترک. توی ذهنم این مطلب بود که چقدر خانواده ها میتونن با همدیگه فرق کنن و انگار توی این دور زمونه ما واقعا عیار یه سری از خانواده ها با خانواده های دیگه فرق میکنه. یه زمانی میبینید دو نفر با هم یه پیوندی میبندن، وارد یه زندگی مشترک میشن و یه خانواده تشکیل میدن، فرزندی هم که به میان بیاد این خانواده کامل میشه. اما توی بعضی از موارد فقط دو نفر با هم یک عهدی میبندند، ولی انگار خانواده تشکیل نمیشه، چون خانواده انگار تعریف خاص خودش رو داره و توی بعضی از خانواده ها این تعریف کم رنگ و در بعضی از خانواده ها این تعریف پر رنگه. من اگه از شما بخوام که یه تعریف جامعی به ما بدین که واقعا خانواده همین عهد بستن است یا نه خیلی مراتب داره که ما باید بهش توجه کنیم و عهد بستن فقط قدم اول برای تشکیل این خانواده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خانواده با یک قرارداد شروع میشه، ابتدای قرارداد. برای یه عده تو همون قرارداد میمونه، ولی برای یه عده میره بالاتر و به اون هدفش میرسه. ما تعبیر قرآنیمون اینه که وقتی دو نفر ازدواج میکنن کنه قرار لباس همدیگه باشن.
بله.
لباس به ما هو لباس، یعنی خود لباس ویژگیش اینه که عیوب انسان رو میپوشونه، نقصهای انسان رو میپوشونه و کمک میکنه در آراستگی و زیبایی انسان. یعنی جلوه بصری که از انسان یک فرد دیگران دارن 90% مرهون لباسیه که میپوشه، یعنی به تناسب لباس آراسته‌ای که داره، لباس مرتبی که داره، لباس تمیزی که داره، جلوه خوشایندی داره، جلوه بهتری داره. قطعا کسی که لباس ژولیده و کثیفی تنش باشه یه مدار ازش دور میشن، یه مدار ذائقه رو تلخ میکنه. پس هم یه آراستگی بر آدم میاره، هم یه جلوه‌ای بر آدم داره و همین که کمک میکنه اشکالات، ضعف‌ها و عیوب هر فردی مخفی بماند. انسانی هم که، معذرت میخوام اینطور عرض میکنم، انسانی هم که لباس تنش نداره زشترین موجود عالمه.
بله.
لحاظ بصری خیلی زشته، اصلا از این لباس استفاده میکنه برای اینکه زشتی خودش رو بپوشانه و بتونه
زیباتر
بشه. تعبیر قرآن از ازدواج و تشکیل خانواده پوشیدن لباسه. میه زن و شوهر وقتی میان نقطه آغاز خانوادن، یعنی قرارداد میذارن با هم دیگه که ما کنار هم دیگه باشیم، کنده میخوان یک لباس واحد بپوشن، یعنی عیب هاشون رو بپوشونن، زشتی هاشون رو بپوشونن و بتونن یک جلوه آراسته و زیبایی رو در مرعای دید دیگران قرار بدن. اگه خانواده شد به این هدف که آمدیم یک جلوه زیبا و آراسته نشون دادیم از کمالات انسانی و فضائل اخلاقی، میشه اون هدف عالی. اگه نه، ما یه قرارداد بستیم کنار همدیگه باشیم تا از همدیگه منافعی رو منتفع بشیم، یک قرارداده دیگه، اینجا خانواده نیست، این یک معامله است. ما کنار همدیگه هستیم از برخی منافع همدیگه منتفع بشیم، همین. جایی هم که دیدیم که مثلا نمیتوانیم منافع همدیگه رو تامین بکنیم، من به سوی خودم، تو به سوی خودت، یعنی راحت میرم کنار، یا اینکه تبدیلش میکنم به یک طلاق عاطفی یا کلا یک طلاق کامل و هر کسی دنبال زندگی خودش. اگه قرار شد این خانواده خانواده باشه، این خانواده بالاخره باید این لباس رو بپوشن. حالا جلوهش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، مهمترین فلسفه تشکیل خانواده اینه که من در کنار زوج خودم قرار بگیرم تا با اون زوج به اون کمالی که خدا برام قرار داده برسم. انا خلقناکم ازواجا، یعنی کمال من تو زوج بودنه. قرار کسی باشم، همسر باشیم. همسر بودن یعنی قرار با همدیگه تلاش بکنیم، من اشکالات او، او اشکالات من، جبران بکنیم، با همدیگه بریم جلو. وقتی این اتفاق بیفته، اون اتفاقای قشنگی که در عالم هست، این تحققاتی که شما میبینی، جلوه های زیبا رو شما میبینی، ما همدیگه داریم کمک میکنیم. من این تعبیر حضرت امیر علیه السلام رو خیلی برام دلنشینه، تعریفی که از حضرت زهرا میکنن. وقتی میفرمایند که مثلا شما چیه تعریفتون از حضرت زهرا، بخواید حضرت زهرا سلام الله علیها رو تعریف کنید، چی میگه؟ حضرت میفرمایند نعم الان فی طاعت الله، بهترین کمک برای بندگی خدا.
عجب.
یعنی بهترین کمکی که من قراره بتونم از دامن او، اون کاری که میخوام کمکی برای من باشه تا من تو مسیر بندگیم، تو مسیر کمالی که دارم بتونم ازش استفاده کنم. خانواده اگر این اتفاق افتاد، این لباس اتفاق افتاد، تعریفش این میشه خانواده یعنی لباسی که جلوه قشنگ داره، اشکالات رو پوشونده و طرفین کمک میکنن به همدیگه تا جلوه این لباسشون، جلوه این قراردادشون، جلوه این ازدواجشون بیشتر باشه. یک قرارداد صرفاً کاغذی نیست، یک قرارداد عاطفیه، یک قرارداد دلیه و با هم قرار میذارند که با هم بسازند، با هم حرکت بکنن، با هم برن جلو. من اصلا قبول ندارم میگن ازدواج ما شدنه. خانواده ماه. من میگم خانواده یک من واحده، من بودم، او هم من بود، ما نیمدیم کنار هم دیگه بشیم، ما قراره بشیم من واحد، چون خانواده خودش یه واحده،
یه اتحاد برسیم،
خانواده خودش یک واحده، بنده و در کنار او میشوم من واحد در قالب یک واحد خانواده. اگه این اتفاق افتاد، یعنی قرارداد اتفاق افتاد، این همپوشانی اتفاق افتاد و این من واحد تحقق پیدا کرد، خانواده میشه خانواده. اگه این من شد ما، من کار خودم، او کار خودش، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من منافع خودم، او منافع خودش، فقط یه مقداری ما از همدیگه میخوایم منتفع بشیم. حتی بعد انتفاع میتونه انتفاع عاطفی باشه ها، چون بالاخره که نیازهای انسان نیازهای عاطفی شدی، من ازدواج کردم تو بعضی نیازهای عاطفی برآورده بشه، خب اون نیاز عاطفیش و نیاز احساسیش، نیازهای مختلفش، این یک نوع نفع بردن همدیگه. ما میخوایم که همین به همدیگه نفعی برسانیم تا اونجا که میتوانیم. اگر شدیم من واحد میشه خانواده خوب. تعریف خانواده رو بخوایم بگیم، تصور حقیر اینه، میام خانواده یک من واحدی است که با یک لباس تو مسیر انسانیت و کمال حرکت میکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب آقای عطابکی که در این دایره هستین و کنار ما. 30881 این سامانه پیام کوتاه ماست. واقعا به نظر خود شما خانواده تعریفش چیه؟ یا از نظر شما یه خانواده خوب، یه من واحد چه ویژگی هایی داره؟
نظر خود شخصی بنده اینه که من واحده تشکیل نمیشه، یعنی بهترین حالتی که بخواید در نظر بگیرید اینه که دو طرف مثلا دیگه 60-40-70-30 توی همچین حالتی باشن، چون همیشه دو تا آدم متفاوت منافع متفاوت دارن و خواسته های متفاوت گوناگون، بنابراین دو تا شخص باید به اون تفاهمه برسن و به اون شناخته برسن. حالا اون شناخته یه سری مراحل داره، یه سری ویژگی ها داره، یعنی شما اول از خودت شناخت خوبی داشته باشی، بعدش برسی شناختی که از طرف مقابلت داری، یعنی شما باید قشنگ بدونی خواسته های خودت چیه، از طرف مقابلت میخوای ازدواج بکنی، میخوای طرف مقابل انتخاب کنی چی داشته باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه. فکر میکنم همون شناخته خیلی اثر داره و اون سازگاری که با هم دارن، چون من الان خودم متأهلم، با خانومم مشکلی ندارم سر اینکه آقا اون میدونه که چی میخواد، منم میدونم چی میخواد و تو این راه داریم به هم کمک میکنیم. حالا زندگی نقص داره، کم داره، چه میدونم دخالت های اطرافیان هست، ولی این درک متقابله که باشه، به نظرم خونه میتونه یه حاشیه امنی واسه فرد ایجاد بکنه.
خانواده خوب خانواده ایه که وقتی مشکلی چیزی پیش میاد از کسی بخواد کمک بگیره. حالا اگه من مثلا فامیل تو رو قبول ندارم، تو فامیل منو قبول نداری، راهنمایی میتونه از مشاور روانشناس، روانپزشک بخوایم بریم صحبت کنیم باشون، راهنمایی اونا رو توی زندگیمون دخالت بدیم که مشکلامون حل بشه.
مسلماً اولین و بزرگترین شرطش این صداقت بین زن و شوهره. وقتی صداقت باشه، وقتی طرف مقابلت یه حاشیه امنیتی داشته باشه نسبت به صحبت‌های طرف مقابلش، این طبیعتاً خیلی وحدت ایجاد می‌کنه بین زن و شوهر، از اون دوگانگی خارج میشه به یک من واحدی میرسه.
بعد از اون صداقت، احترام گذاشتن به طرف مقابلته و اینکه همون شکلی که دوست داری باز رفتار بشه با خودت، با خانوادت، با ایشون و خانوادت هم همون شکلی رفتار کنی، این خیلی تأثیر داره. میدونی یعنی وقتی طرف مقابل دوست داشته باشی، خودش، خانوادش و تمام علایقش هم دوست داشته باشی، به نظرش احترام بذاری، چیزایی که دوست نداره انجام ندی. من فکر می‌کنم اینا اصل مهمه تو زندگی.
پنجشنبه‌تون به خیر باشه، عزاداری‌هاتون قبول باشه. ما از رادیو جوان با برنامه دایره در کنار شما هستیم. محورمون همچنان خانواده است، اما می‌خوایم کمی بیشتر درباره این واحد خانواده صحبت کنیم و به نتیجه‌هایی برسیم. همه ما خانواده داریم و در کانون یک خانواده چشم به جهان گشودیم، بزرگ شدیم و بعدها خودمون تشکیل دهنده این راه بودیم و خانواده تشکیل دادیم. ولی واقعا انصافا به دور از شعار و احساسات ما چقدر موفق بودیم در تشکیل یک خانواده موفق. جناب آقای هادی عطابکی، محقق و پژوهشگر مسائل دینی، در کنار ما هستن در این دایره. آقای عطابکی، در بخش قبل به درستی درباره خانواده صحبت کردی. بازم میخوام بپردازم به همون ویژگی ها. شما از جلوه ها گفتین، جلوه های زیبایی که در این من واحد میتونه اتفاق بیفته. ممکنه هر کسی از نظر خودش این سوال رو بپرسه که آقای عطابکی، هر کسی برای خودش جلوه های زیبایی داره. از نظر من همون نفع های من جلوه های زیبای زندگی من هستن، باهاشونم خیلی راحتم، هیچ مشکلی هم ندارم، با همسرم هم به مشکل نمیخورم. آیا این به همون من واحده میتونه برسه یا نه ما یه آرمانای بالاتری برای خانواده در نظر میگیریم؟
نگاه، همون من، منم جلوه های خودم رو دارم، خوشم میاد، دوست دارم، اگه اون منه من باشه هیچ وقت من واحد تشکیل نمیشه.
یعنی چی؟
ببین، اگه تا زمانی که من احساس بکنم که خودم کافیم، خودم خوبم، منی که خودم خوبم حاضر نیستم یک خوب دیگر رو هم کنار خودم بپذیرم. قطعا من کجا رسیدم به این که من خوبم؟ اونجایی که دیگران رو امتیاز دادم از من پایین ترن. هیچ وقت خوب بودن چون یه امر نسبیه دیگه.
بله.
من وقتی میام میگم آقا من خوبم، مقیاس من و معیار من برای خوب بودن چی بوده؟ دیگرانی بوده که با خودم سنجیدم دیگه.
بله.
خب منی که میام از مقایسه دیگران میرسم به این که من خوبم، چطور میتونم تحمل بکنم یه کسی که خوب است کنار من باشه؟ قطعا میگم من خوبم، او هم میگه من خوبم، او در مقایسه با من میگه من خوبم، منم در مقایسه با او میگم من خوبم. ما چجوری میخوایم کنار هم دیگه قرار بگیریم؟ من برای خودم یک بچه کمالی پیدا کردم، او هم برای خودش یک بچه کمالی پیدا کرده. من اگه میگم آقا من خوبم ولی نیاز دارم که خوبتر بشم، او هم میگه من خوبم ولی نیاز دارم من خوبتر بشم. من باید بپذیرم این طرفی که من رفتم، مثلا من حالا به عنوان یک مرد میرم خواستگاری میکنم، باید قبول بکنم این کسی که رفتم خواستگاری او جلوه هایی داشته، ویژگی هایی داشته که من احساس کردم در کنار این ویژگی ها میتوانم اون زندگی که دوست دارم بسازم. اگر غیر از این باشه، مثلا میتونم ازدواج بکنم؟ من وقتی اومدم میگم از او میخواهم، او هم از من میخواد، قبول میکنیم این بلهی که میگیم؟ اگه دنبال من واحده باشیم، میگم این بیزاره ویژگی های این طرف داره که در کنار این ویژگی ها من میتوانم زندگی خوبی داشته باشم. خانم هم میخواد به خواستگاری آقا جواب بده، میگه این آقا ویژگی هایی دارد که من میتوانم به او تکیه بکنم و در کنار او حرکت بکنم و زندگی خوبی داشته باشیم. اینو میتونه انجام بدم. بعد میگن بله، اگه هرشون من واحد باشه، من وقتی خوبم او هم خوبه است، چجوری میخوایم ما کنار هم دیگه من واحد رو تشکیل بدیم؟ چجوری میخوایم هم دیگه رو خوب بکنیم؟ خب او خوبه، منم خوبم دیگه، ما چجوری میخوایم کنار هم خوبتر بشیم؟ من میگم آقا من خوبم، یکی از کسایی که میخوام بسنجمم اوه که آمده به خواستگاری من، من این لذت رو دارم، این ویژگی رو دارم، این توانمندی ها رو دارم. خب چه نیازی به این آدم دارم؟ چه نیازی دارم که کنار من باشه؟ چه نیازی دارم کنار دیگران باشه؟ زندگی خودم میکنم. همین بلایی که الان سر ازدواج اومده، پدر مادر شدنم که دیگه تو عصاداری با عصا میخوان مثلا پدر مادر داشته، چون من تا سن 40-50 سالگی هیچ احساس نیازی ندارم. و خیلی عجیبه، تو سن 40-50 سالگی واقعا از سر نیاز احساس میکنم باید یکی کنارم میبود،
یه همدمی
داشته باشم. خب پدر بیامور، تو این همدم رو هم میدونستی نیاز داشتی ولی حاضر به قبول کردن نبودی. بگفتی من خودم به تنهایی میتونم خودم رو اداره بکنم.
البته شرایط اقتصادی رو ما اصلا نمیتونیم نادیده بگیریم.
من قبول ندارم خانم عباس.
چرا؟
شرایط اقتصادی یک شرایطیه که ببینید، من قبول دارم مشکلات اقتصادی رو، من قبول دارم مشکلات اقتصادی رو، قبول دارم که شرایط زندگی شرایط سختیه، اما این رو هم قبول دارم دو نفر در کنار همدیگه، دو تا فکر در کنار همدیگه، دو تا انگیزه در کنار همدیگه میتواند با یک سری از ویژگی هایی که برای خودشون درست میکنن تلاش بکنن تا یک زندگی متوسط نسبت خودشون رو فراهم بکنن. ما یک شرایط اقتصادی خیلی سخته، اما این شرایط برای ماها خیلی سخت‌تر شده. چرا؟ چون ماها هم ایدئال هامون خیلی سخت‌تر شده، ماها هم خواسته هامون خیلی بالاتر شده. الان یکی از دلایلی که خانواده ها مثلا دخترشون رو عقد کرده قرار میدن و نمیخوان مثلا انجام بدم، یعنی هی عقب میفته ازدواج، به خاطر جهازی است، درسته؟ ولی تو جهازی که شما می نگاه کنی چند قلم ساده برای شروع زندگی خیلی راحت آغاز میکنه زندگی رو. حالا اگه مثلا یه زندگی یک جهازی ماشین ظرفشویی نداشته باشه، یا مثلا مایکروویو نداشته باشه، یا مثلا بر فرض مثال یخچال فریز دارش که از این دو طبقه ها باشه، دلو قلو کنار هم دیگه نباشه، این زندگی آغاز نمیشه. بنده 14 ساله دارم زندگی میکنم، در کنار همسرم دارم زندگی 15 ساله دارم زندگی میکنم، یه یخچال دو طبقه دارم. خب تو این 15 ساله ما زندگی نتونستیم بکنیم، به اندازه نیازمون تونستیم بهره بگیریم، به اندازه نیازمون 4 تا طبقه یخچال، 4 تا کشوی فریزر نیاز یک خانواده 3 نفره رو تأمین میکنه. حالا من چون نمیتوانم، چون مثلا دختر عموش، چون دختر خالش، چون دختر عمک، چون دختر اون همسایه، چون مثلا نمیدونم سایبایی سایده خاص داشته، فلان داشته، بیسار داشته، من نمیتونم فراهمش بکنم، نمیتونم زندگی به این شرایط اقتصادی سخته، اما ایدئال های من سخترش کرده. من اگر بیام مقدار حواسم رو جمع بکنم، یه مقدار تمام لذت زندگی، تمام شیرینی زندگی با هم حرکت کردنه، با هم بودنه. شما از هیچ زوجی که خوشبختن تو مرآی دیده دیگران اونها رو به عنوان زوج خوشبخت میشناسن، از هیچ کدوم از اینا وقتی بپرسید هیچ کدومشون نمیگن که ما مثلا خوشبختیم چون فلان چیزو داشتیم، فلان چیزو داشتیم، فلان چیزو داشتیم. امکاناتی که تو زندگی داری شاید آسایش برای من به در همراه داشته باشه، اما نه خوشبختی برام میاره نه آرامش. و من تو خانواده شدن، تو زندگی دنبال خوشبختیم، دنبال آرامشم. شما الان سوم شهدای کربلاست، درسته؟
بله.
شهدای کربلا تو بوهبوهی که اتفاق افتاد از روز عاشورا به بعد، آیا روی آرامش یا روی آسایش این خانواده ها دیدن؟
نه خیر.
اما چقدر احساس خوشبختی میکنن که در کنار این خوشبختی انقدر محکم وایستادن، پیام امام حسین علیه السلام رو زنده نگه داشتن. اگر خانواده های شهدای کربلا، اگر خانواده امام حسین علیه السلام توی کربلا نبود، واقعه کربلا رو تو خود کربلا دفن میکردن، الان به هیچ بنی بشری نمیرسید این خبر.
پس این همراهی خانواده خیلی مسئله مهمیه.
همراهی رو اقتصادی میاره؟
نه.
همراهی رو امکانات زندگی میاره. اینا که تو کربلا بودن تمام زندگیشون رو غارت کردن، هیچی نداشتن، ولی همراه هم بودن. چون همراه هم بودن، اون هدفی که برای خودشون تعریف کرده بودن رو تونستن بهش برسن، احساس خوشبختی هم داشتن کنار هم دیگه، وفاداریشون هم وفاداری خاصی بود. جناب رباب که همسر امام حسین علیه السلامه، تقریبا یه چند ماه بعد کربلا که گذشته بود، نگاهشون کردنشون چهرهشون سیاه شده بود از بس که زیر آفتاب بودن. از ایشون سوال کردن چرا چهره شما اینقدر سیاه شده، چرا اینقدر آفتاب سوخته شدید؟ اطرافیان گفتن از بعد عاشورا دیگه ایشون زیر سایه نرفته. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام که همسر او بود، ایشون میفهمد که من دیدم که مولام امام حسین زیر آفتاب بدنش موند. ببین این امکانات نمیاره، غارت زده است. او کسی است که محبت مادریش رو هم خرج امام حسین علیه السلام کرد. اگه قرار بود این یک دونه از مشکلاتی که برای خانواده امام حسین اتفاق افتاده بود، الان امروز برای خانواده ما اتفاق بیفته، معذرت میخوام، دوز بیاد زندگی ما رو برداره ببره، اولین کسی که شوهر رو مؤاخذه میکنه خانم خونه است. در حالی که اون بیچاره تقصیرم نداشته، شروع میکنم کمک، آقا این چرا اینجوری شده، چرا؟ بابا اینا رو غارت کردن، زندگیشون رو بردن، اما از اون وعده‌ای که داشتن، از اون قراری که داشتن، از اون آرامشی که داشتن یک دونه کم نشد.
خب بحثمون جای خوبی افتاد. اتفاقا میخوام از شما در بخش بعدی همین رو بپرسم که چی میشه که عیار بعضی خانواده‌ها با بعضی‌های دیگه فرق میکنه. لطفا شما هم در این دایره بمونید. یه سری نکاتی هست که ما باید جدی‌تر درباره خانواده‌هامون بهش بپردازیم. صرفا این که ما چند نفریم و توی یه مکانی زندگی می‌کنیم زیر یک سقف، واقعا نمیشه بهش گفت خانواده. خانواده ویژگی‌هایی داره که کمی بیشتر توی این دوره زمانه باید بهش توجه کنیم و دوباره سعی کنیم این خانواده رو بازسازی کنیم. ممنونم که کنار ما هستید و شنونده ما.
به نظر من با هم رفیق باشن، خوب باشن. مثلا من هر مشکلی دارم از طرفتون ناراحت میشم، با خیلی راحت بگم که تو انتقاد پذیر باشی، تلاشتو بکنی اون مشکل رو مثلا رفعش کنی، نه که لج کنی که چرا من همچین حرفی رو به تو زدم. همدیگر درک کنن، وقتی درک کنی مشکلاتو، بچه رو، زندگی رو، هر زندگی